مملکتمون برسه.
رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پرمسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور.
یه چیزیه که حالا من قبلا خودم حسش کردم، زمان تورم خیلی شدید و افزایش قیمت دلار، من پس اندازم اگه 1000 دلار بود یک شبه شد 250 دلار. این مستقیما روی زندگی من تاثیر گذاشت. خاطر همین من کاملا معتقدم که شرکت توی انتخابات تاثیر گذاشت.
زن و مرد واجب است این مسئله که در پای صندوق های تعیین رئیس جمهور حاضر بشن و رأی بدن. اگر چنانچه سستی بکنید، کسانی که میخوان این کشور را به باد فنا بدند ممکن است پیروز بشن. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف، همونطور که باید نماز بخوانه، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
ظهر آخرین سه‌شنبه بهار به خیر باشه برای یکایک شما شنوندگان محترم رادیو تهران. چه خوب میشه اگر همچنان رادیوتون روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز تنظیم شده باشه و بر روی همین موج بمونه، و اگر اهل فضای مجازی هستید هم میتونید در صفحه مجازی @تهران360 ما رو همراهی بکنید و البته که در این لحظه با ما هم قدم بشید در میدان پاستور.
به نام خدا. سلام، میدان پاستور رو میشنوید، ویژه برنامه رادیو تهران پیرامون انتخابات 14 ریاست جمهوری. اینجا میدان پاستوره. من روح الله طالبی هستم، در کنارم نوید رضا موسوی، محمد الله وردی، امیر رضا خاجوان، فاطمه ملکی، هانیه دارایی و ریحانه صادقی هستند. در این قسمت میخوایم در مورد محیط زیست، بهداشت و درمان و سیاست صحبت بکنیم. خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. آب هیرمند، ریزگردها، دریاچه ارومیه و یوزپلنگ ایرانی دغدغه کسانی که میخوان به رئیس جمهور آینده ایران رأی بدن میتونه حول محور چنین موضوعاتی بچرخه و تقابلی که بین قوانین حاکم بر محیط زیست و سازمان پر از بوروکراسی بهداشت و درمان از وزارتخونه ها تا دانشگاه های علوم پزشکی وجود داره و همچنین تقابل توسعه و محیط زیست، چالشیه که امروز قرار دربارش حرف بزنیم.
پس اینطور ورود کنیم به بحث که رئیس جمهور نقشش توی این موارد با تعیین رئیس سازمان محیط زیست و وزیر بهداشت و درمان اتفاق میفته و مسائل مرتبط با این دو حیطه بسیار مهم رو که اتفاقا جزء مسائل مطرح بین هم جامعه نخبگانی هم جامعه عمومی هستن رو در بر میگیره. یه مروری اگر بخوایم داشته باشیم بر دغدغه های محیط زیستی و دغدغه های مربوط به حوزه سلامت و بهداشت عمومی چطور میتونیم، یعنی پرسشم اینه از دوستانم در استودیو، چطور میتونیم اینو یک دستبندی بکنیم ببینیم که ما در هر مقطعی از دوران بعد از انقلاب دولت هایی که مواجه بودیم دقیقا با چه جور مسائلی روبرو بودیم توی این حیطه؟
من قبل از اینکه بخوام این بحث رو شروع بکنم یه نکته بگم. فرهنگ سازی توی این زمینه تاثیر خیلی بالایی داره و بهش خیلی توجه نشده. یعنی به چه منظور؟ متاسفانه میذاریم کار به مراتب خطرناک میرسه، به مرحله بحرانی میرسه و بعد تازه فکر چاره میکنیم. بیشتر از این که به نظر من بخواد توی اون شخص داوطلب ریاست جمهوری این کنکاش بشه، این جستجو بشه که قراره چی کار بکنه، به نظر من به این توجه بکنیم که قبل از این که بخواد یک چیز بحرانی به مرحله مرگ خودش برسه و دیگه نشه براش کاری کرد، پیشگیری و راهبردش چیه. مثلا میگم گزارش های بسیار زیادی میاد از اماکن باستانیمون که داره از بین میره، البته این تو حوزه محیط زیست نمی گنجه، برای مثال عرض میکنم، اما میذارن به مرحله تخریب که میرسه تازه فکر چاره میکنن. در رابطه محیط زیست هم همینطور، در واقع میشه گفت امتیازات ظرفیت های مختلفی وجود داره، میذاریم به مرحله بحرانی میرسه و بعد تازه فکر چاره میکنیم.
من خیلی خیلی که ببخشید اصلا صحبتتون میپرم، من فکر میکنم که بخاطر اینه که ما با مسئله محیط زیست به عنوان محیطی که واقعا داریم توش زیست میکنیم، تنفس میکنیم و حیات ما با بهش وابسته است نگاه نمیکنیم.
دقیقا همین رو میخواستم اشاره بکنم
که حتی تو محیط زیست تزیینی شده،
مسئله تزیینیه و اینکه بیشتر از این که بخواد محیط زیست جانوری مد نظر باشه، اول از همه محیط زیست انسانی مد نظره. فارغ از این که اون انسان تو اکوسیستمی که داره زندگی میکنه نیاز داره به موجودات و ارکان مختلف و ارگانهای مختلف طبیعی که هست و بهداشت و درمان هم همینطور. اگر بخوام بین اینها یک مرتبه در نظر بگیرم،
قبل از این نکته تون من برام یه نکته‌ای به وجود اومد، گفتین مسئله خام داره، گفتن مسئله تزیینی، شما هم پذیرفتین و تایید کردید. الان مثلا وقتی فرونشست زمین اتفاق میفته یا ریزگردا به وجود میان، این خیلی مسئله ملموسیه.
بله میخوام بگیم مسئله ملموسیه، اما به عنوان تزیین صحبت ها و وعده ها ازش بیشتر استفاده میشه.
از نگاه مسئول انگار، یعنی اینطور متوجه میشم از صحبتتون، از نگاه مسئول انگار دغدغه ملموس است که دغدغه تنظیم.
من این اعتقاد شخص منه که وقتی وارد محله وعده و در واقع ایده میشه، چیزی که خیلی جدی گرفته میشه، ابعادش مختلف بررسی میکنن، آی باید به این برسیم، آی دریاچه خوش شده و دغدغه های دیگه، یوز ایرانی داره از بین میره، ولی به محله اجرا که میرسه به نظر خود من خیلی از هزینه های غیر واجب دیگه میتونه ازش چشموشی بشه و صرف محیط زیست بشه، محیط زیستی که بچه من ریحانه صادقی قراره دوباره توش متولد بشه و زندگی بکنه.
یکی از دلایلش به خاطر اینه که مسئولین ما توی اون مناطقی که مستقیما با آسیب‌های محیط زیستی مواجه هستن زندگی نمی‌کنن. مثلا مسئولین ما که در سطح سیاست‌گذاری هستن، شیر آب خونه‌هاشون رو وقتی باز می‌کنن خاک نمی‌ریزه، ولی همه مردم اهواز و آبادان دارن توی چنین فضای زندگی می‌کنن و محیط زیست مسئله بله جنوب کشور ماست.
نکته دیگه که دوست دارم بهش اشاره بکنم، وقتی بخوام مرتبه بندی بکنم توی دوتا پله بهداشت و درمان و محیط زیست، همیشه بهداشت و درمان در وهله اول قرار داره. چرا؟ چون اون بُعد انسانیش مد نظره. من انسان تا زمانی که مریض نشم، بهداشت و درمان مسئله و موزل من نخواهد بود. شاید اگر همون جانوری که داره با من در اون اکوسیستم زندگی میکنه به اثر همون بیماری از بین بره، انقدر دغدغه من نباشه که بچه من مبتلا به اون بیماری بشه. پس بنابراین به نظر من بعد اول این در وعده های انتخاباتی دیده بشه که بین محیط زیست و بهداشت و درمان هیچ برتری یا تمایزی وجود نداره.
به این پرسشی که برای من اینجا به وجود میاد اینه که نسبت این ماجراها و مسائلی که همه داریم میگیم با رئیس جمهور چیه؟ این ما یه اشاره کردیم که باشه، رئیس جمهور رئیس سازمان محیط زیست رو تعیین میکنه، رئیس جمهور وزیر بهداشت رو تعیین میکنه، ولی چه بخشی از این دغدغه ها برمیگرده به قوانین که متولیش مجلسه، البته که دولت هم میتونه توش تأثیر بذاره، چه بخشیش برمیگرده به سیاست های کلانی که ربطی به دولت ها نداره، چون اینها سطحش یکم فراتر از مسئله دولت ها یا قوانینه. روی این یکم میخوام تمرکز بکنم.
فرمودین که نسبت رئیس جمهور با این مسئله چیه؟ رئیس جمهور رئیس قوه مجریه کشوره، عالی ترین مسئول اجرایی کردن قوانینه و از این لحاظ باید قانون رو اجرا بکنه. ما بحث قوانین محیط زیستیمون هم یک معضل بزرگیه. ما قانون محیط زیستی زیاد داریم، آیین نامه، مصوبه هیئت وزیران و مجلس زیاد داریم در این زمینه، اما اینها انقدر متورم و آشفتن، انقدر ازدیاد پیدا کردن که به نوعی هم یک شلوغی ایجاد کردن و درست اجرا نمیشن. خانم صادقی اشاره کردن به رسیدن به نقطه بحران و بعد فکر کردن به مسئله، این که ما کی قرار احساس خطر بکنیم. نکته که من باید اضافه کنم اینه که قوانین ما اساساً رویکردشون پیشگیرانه نیست. کارخانه میاد شروع به فعالیت میکنه، تمام محیط رو آلوده میکنه، من دولت میام پلم پشم میکنم، اما دیگه چه فایده ای داره وقتی که محیط زیست آلوده شده، وقتی که این آلودگی وارد چرخه غذای مردم شده تا سالها در جو باقی میمونه، من دیگه چطور میتونم این مسئله رو جبران بکنم، حتی اگر بیام پلم کنم، حتی اگر بیام از مجازات های مختلفش استفاده کنم.
حالا در رابطه مسئله که مطرح شد یه بحثی هست که میگن آقا مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. ببین بخشی از همین بحث تزیینی بودن، بحث رعایت نشدن، یه جوری برمیگرده به خود مردم. یعنی یکی از دلایلی که حالا داوطلبین ریاست جمهوری کمتر توجه میکنن یا اصلا مورد پیش اومده قوانینی هم در این رابطه وضع نکردن یا برنامه‌ای نداشتن، به خاطر اینکه خود مردم هم خیلی همراه نیستن با این قضیه. طرف وقتی خودش میره تو اون روستا و زمینی با که بافت کشاورزی داره خونه میسازه، یا مثلا مردم این روستایی که اولویتشون کارخونه است مثلا خود اون محیط زیست یا کشاورزی، خب نمیشه توقع چه همچین چیزی داشت.
نکته مهمی بود، باید حتما در بخش بعدی درباره این که تعامل بین رئیس جمهور و مردم و جمهور در مورد مسئله محیط زیست و بهداشت درمان چطور باید شکل بگیره صحبت کنیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. اینجا میدان پاستوره و داریم در مورد سیاست، محیط زیست و بهداشت و درمان صحبت میکنیم. نکاتی رو در مورد رویکرده کلی و مسائلی که وجود داشت مطرح کردی. من فکر میکنم اگر الان یعنی یکم دغدغه شخص من شد اینکه یک رئیس جمهور، خانم ملکی اشاره کردن که مثلا دولت میاد و فلان کارخونه‌ای که داره تولید آلودگی میکنه رو پلمپ میکنه، من میخوام ببینم نگاه یک رئیس جمهور در مناظره ها، در مرحله انتخابات، در مرحله که قرار انتخاب بشه، باید چه جور نگاهی باشه که من رو مجاب بکنه که به او رأی بدم، به دلیل اینکه پیگیری بکنه مطالبات محیط زیستی یا مربوط به حوزه سلامت من رو.
میخوام بگم در خصوص فعالیت کارخونه ها و اثری که روی محیط زیست ما دارن، دولت ها با یه معضل بزرگتری مواجهن. طرف دیگه ماجرا طرف توسعه است. دولت ها دارن سعی میکنن مانع تراشی نکنن در جهت تسهیل توسعه کشور. این یک ضرورتیه که وجود داره. پلم کردن یک کارخونه اصلا کار راحتی نیست، صرفه اقتصادی نداره، قرار کارگران زیادی رو از کار بیکار بکنه. در واقع باید تقابلی که ایجاد شده رو اولویت بندی کرد، یک موازنه ایجاد کرد. ما قراره چجوری پیش بریم با این مسئله؟
یه مسئله ای که هست اینه که ما یکی رو انتخاب کنیم. توسعه هزینه داره. گاهن هزینه این توسعه میتواند بخشی از محیط زیست باشه. یعنی ما نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم.
ولی خب ما الان داریم صحبت میکنیم به قول خود شما طبق در واقع قسمت آخر از مدیر بودن. خب قطعا اولویت سنجی باید مهم باشه.
بله اولویت سنجی مهمه.
من شهروند خودم ترجیحم اینه، حداقل اگر قرار چیزی این وسط فدا بشه، چیزی باشه که قابلیت جایگزینی داشته باشه.
ببینید مثالی براتون بزنم. الان سر پروژه میانکاله که سال 99 خیلی سر و صدا کرد، رقمی تقریبا 2-3 میلیارد دلار میزان سرمایه گذاری بود که برای این پروژه تعریف شده بود. این پروژه قرار بود 75 هزار نفر رو ببره سر کار. حالا شاید اون کسی که کارشناسی این پروژه رو به عهده داشت در انتخاب مکان پتروشیمی اونطور که باید عمل نکرد، طبیعتاً استدلال‌هایی هم اونا داشتن که حالا مکان بهتر از این نبود و اینا، چون این مسئله برای قبل از انقلاب بود و از زمان که آقای اسکندر فیروز رئیس سازمان محیط زیست بودن قبل از انقلاب با این پروژه چالش داشتن و سال 99 دوباره این پروژه اجرایی شد. مسئله یکی هست اینه که شما نمیتونی هر دو طرف رو با هم داشته باشی، یعنی یه سری جا دیگه ناچاری تم به این بدی که محیط زیست آسیب ببینه. برای مثال میگم در زمینه آب شیرین کن بسیاری از کشورهای عربی دوروبر خلیج فارس اومدن و آب شیرین کن توسعه دادن، چیزی که خیلی تو رسانه ها بولد شد که سر ما کشاورزیمون در استان خوزستان، استان بوشهر، استان مکران آسیب دیده، چرا؟ چون آب نیست و دولت آب شیرین کن توسعه نداده. خیلی اصلا جریان سازی شد که چرا این ضعف دولت جمهوری اسلامی بود و موارد اینجوری، ولی کسی نیومد این وسط بگه تبعات سنگینی که زیست بوم خلیج فارس و محیط زیست خلیج فارس از این آب شیرین کنایی که توسط کشورهای عربی توسعه پیدا کردن آسیبایی که دیدن چیا بودن. یعنی
موسوی
یک تغییری حتی در ژنتیک این آبزیانی که اینجا داریم اتفاق افتاد. بخش قابل توجهی از گونه های آبزی که تو این منطقه زیست میکردن کلا نابود شدن روی این آب شیرین کنا.
ببین من صحبتتون اینطور برداشت میکنم که پس یعنی ما باید مطالبه مسائل محیط زیستی رو در اولویت های خودمون بیاریم پایین تر سطحشو، چون دولت اولویت هایی دارد و حالا رئیس جمهور و کابینش اولویت هایی دارن که محیط زیست در اولویت های اونها.
ببینید نباید با دید افراطی و صرف محیط زیست نکرد. مثال میزنم، ما تو کشورمون در زمان خانم ابتکار، خانم ابتکار مخالف توسعه آب شیرین کن بودن در زمان دولت های روحانی و انقدر این مسئله رو بالا بردن و جلوی
خانم ابتکار با عنوان رئیس سازمان محیط زیست
بله و تو جلوی توسعه آب شیرین کن گرفتن که صدای خود رئیس جمهور در اومد. یعنی خود آقای دکتر روحانی تو مصاحبه که داشتن اعلام میکنن میگم ما نفهم کل کشورهای منطقه رو آب شیرین کن زده، فقط ما بزنیم این محیط زیست و زیست بوم خلیج فارس آسیب میبینه. مسئله همینه.
یعنی پس تعارضی که بین رئیس جمهور، نگرش رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست
پیش میاد، این بین با وزرا هم پیش مثل عادیه در دولت ها، خیلی مسئله عجیبی نیست.
همه با پس ما الان چطور میتونیم،
پس یعنی الان باید نامزد رو انتخاب کنم که علاوه بر اینکه محیط زیست واسش دغدغه است، نمیدونم یه مسئول کاربرت رو بعد بذاره بالای سر کار، از اون طرف بعد به تخصص اون هم اعتماد بکنه دیگه؟ مگه این انتخاب خود این شخص نبوده؟
خب بعد
اگه شخص میگه نه بعدن انتقادی نباید وارد بشه، یا اگه وارد میشه در راستای منافع ملی باشه که صحبتش رو کردیم.
ببینید صرف هزینه فایده است. مثلا از طرف دولت مجلس فشار می آوردن که شما چرا آب شیرین کن افتتاح نمی کنید و از طرف رئیس سازمان محیط زیست میگه که آقا این توسعه آب شیرین کن آسیب میزنه به
خب
آبزیان و محیط زیست.
این بحث آب شیرین
این تعارضه
تموم کنیم.
خب یه مسئله مهمی که وجود داره توی همچین کشوری که به دنبال توسعه است، چرا باید دیدگاه ایدئالگرایانه داشته باشیم نسبت به این که کسی که میاد رئیس جمهور میشه حتما باید دغدغه محیط زیست و بهداشت و درمان داشته باشه؟ ما یه سری پله ها رو اول باید پیش بریم بعد به دیدگاه ایدالگرایانه برسیم.
مسئله چالشیه محیط زیست.
اصلا مسئله اینجاست که ما معتقدیم محیط زیست داره مورد چی میگن ظلم واقع میشه، تحصیل نده خانم قدیم شهر راجعه
اینجوری این الان نمیشه.
نه آخه یه مسئله ما داریم به نام هزینه فرصت.
بذار صحبتت که تموم شده بعد ادامه بدیم صحبت شد اصلا اون به نتیجه نرسید. ببین این مسئله مهم وجود داره، اینه که بخشی از مردم همونطور که اشاره کردن دوستان اولیات و بدیهیات زندگیشون با مسئله محیط زیست درگیره. چرا؟ چون داره تأثیر میذاره روی حوزه بهداشت عمومی و سلامت عمومی. الان مسئله سلامت عمومی مسئله مهمیه، مسئله رایگان بودنش، مسئله در اختیار همه بودنش، الان مسئله بیمه ها مسئله مهمیه. چرا؟ چون با سلامت افراد سر و کار داره و ما همه میدونیم که مسئله سلامت مسئله مهم و حیاتیه برای افراد.
این دیدگاهی که شما الان داری میفهمین دیدگاه عامه جامعه نیست، دیدگاه کاملا نخبگانیه. دیدگاه عامه جامعه الان بیشتر روی مسائل اقتصادی و توسعه میچرخه. خب توی یه همچین حالتی اول باید یه سری از مراتب توسعه طی بشه، یه سری از رشدهای اقتصادی فرهنگی طی بشه تا بعد برسیم به این دغدغه. محیط زیست و بهداشت و درمان چند نفر وجود دارن که اولویت اول زندگیشون محیط زیست و بهداشت
درمانی؟ تمام افرادی که مراجعه میکنن به مراکز درمانی و باید خودشون هزینه های درمانی.
پس این پیش آمده دغدغه اولویت شماره یک نیست. بعد شما برای هر رشد
سیاست‌گذار باشه، چون توسعه بدون پیوست فرهنگی، بدون پیوست محیط زیستی آسیب‌زاست.
شما برای رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی یه سری هزینه فرصت دارید. این هزینه فرصت ها میتونه محیط زیست شما باشه.
من یه توضیح بدم فقط، مثلا در زمینه آبشین کن که من گفتم، الان ما رفتیم سراغ توسعه آبشین کن ها، مثالش رو میخوام بزنم، طبیعتا یه تحول گسترده در حوزه کشاورزی مکران اتفاق میفته، یعنی اون اون زمین هایی که حالا الان در حال حاضر بایر شدن و قابلیت کش ندارن، دوباره شغل بهشون برمیگرده، اقتصاد محلی به طور قابل توجه ارتقا پیدا میکنه، ولی هزینه این ارتقا اون آسیبیه که به زیست بوم خلیج فارس زده میشه و خب اینجا میصرفه. با توجه به اون حجم از منافعی که برامون داره، تو این هزینه فایده میصرفه. دقیقا همینه، شما باید هزینه فایده کنی ببینی میصرفه که اینجا، حالا یا محیط زیست رو ترجیح بدی یا توسعه رو،
یعنی تلفاتو به حداقل برسونیم.
بله طبیعتا منظور همینه، من نگم کلا محیط زیست فدا بشه.
یک مسئله الان به وجود اومد و اون اینه که ما به یک دوگانه ای خوردیم که آیا مسئله محیط زیست و مسئله بهداشت باید اولویت ما یا سیاست گذار باشد یا نباشد. خانم ملکی نکتهشون رو بگن، بریم برگردیم در مورد این مسئله صحبت بکنیم.
من فکر میکنم ضروریه که رئیس جمهور توجه بکنه به مسئله محیط زیستی. اتفاقا این اصلا نخبگانی نیست، اصلا ایدئال و آرمان نیست، یک مسئله واقع گرایان است. وقتی بیایم هزینه ها رو بررسی کنیم، هزینه‌ای که دولت هر ساله داره بابت تبعات آلودگی هوا روی مسئله بهداشت و درمان و سلامت مردم میده، این کاملا منطقی به نظر میرسه که توجه کنیم به محیط زیست. شهروندان تهرانی سال گذشته فقط 10 روز تونستن هوای پاک تنفس کنن و تولید آلاینده ها در کشور ما حدودا 3 برابر آمار جهانیه و این واقعا ما رو نگران میکنه. و جالبه بدونیم توی اون مقاطعی که ما روزهای با دید کمتر داشتیم و آلودگی هوای شدید داشتیم، دقیقا در همون زمان نرخ ابتلا به سرطان بیشتر بوده، مراجعه عمومی به مراکز درمانی بیشتر بوده و ارتباط مستقیم داشته.
سپاس، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم. اینجا میدان پاستوره و ما داریم در مورد محیط زیست، بهداشت و درمان و سیاست صحبت میکنیم. یک دوگانه شکل گرفت بین این که مسئله بهداشت عمومی و حوزه سلامت عمومی باید جزء اولویت‌های ما باشه یا نباشه. من فکر میکنم اگر هر فردی خودش یا عزیزانش درگیر باشن با مسئله سلامت و مخصوصا مسئله هزینه های اقتصادی حیطه سلامت، حتما قائل هستن که مهمه که ما چه سیاست هایی در این مورد اتخاذ بکنیم. ما منظورم دولت و ریاست جمهوریه. این الان اتفاقی که افتاد، اتفاقی که در دولت قبل افتاد، رایگان کردن درمان کودکان زیر 7 سال بود برای تمام کسانی که بیمه پایه دارن. خب این یک تحولیه. شما در نظر بگیرید که بچهتون، بچه زیر 7 سالتون چقدر ممکنه سرما بخوره. شما هزینه داروهای ساده سرماخوردگی رو وقتی که میگین مسئله اقتصاد مهمه و مسئله دیگه باید در اولویت‌های بعدی قرار بگیره، اینجاست که ما اهمیتش رو میبینیم. خود ما به عنوان شهروند آیا برامون اهمیتی نداره که هزینه‌های درمانیمون کاهش پیدا بکنه؟ خیلی از جریان‌ها هم هستن که ترجیح میدن همونطور که حالا آیه الله وردی گفتن، تأکیدی نداشته باشن روی این که مسئله محیط زیستی یا مسئله سلامت جزء اولویت ماست. یکم درباره این دوگانه صحبت بکنیم و در مورد اینکه جریان سیاسی حال حاضر و نامزدهای انتخابات که به هر حال هر کدوم نمایندگی میکنن جریان های سیاسی رو، چه نگاهی در این مورد دارن؟
من احساس میکنم که تلقی یک فردی که قرار رئیس جمهور آینده ایران باشه از مسئله بهداشت و درمان باید تبدیل بشه به مسئله بهداشت و پیشگیری. تقریبا همه ما میدونیم که سیاست‌گذاری هایی که توی چند دهه اخیر اتفاق افتاده داره رو به این سمت حرکت میکنه که ما پیش از رسیدن به نقطه بحران یک برنامه و طرح آینده نگرانه داشته باشیم، تا جمعیتی که نیاز به درمان دارن، جمعیتی که نیاز به کاهش آسیب دارن، خودشون کاهش پیدا بکنن و هزینه های دولت برای پس از وقوع یک اتفاق کاهش پیدا بکنه. در واقع
این هم برمیگرده به رویکردها دیگه،
این ذکاوت مخاطبین ما رو میرسونه در تحلیل افرادی که از جریانهای مختلف اومدن و میخوان به رئیس جمهور آینده خودشون رأی بدن. کدومی که از جریانها متولی بهداشت عمومی، درمان عمومی، پیشگیری زودتر از نقطه بحرانه و کدوم یک از جریان‌ها با مسئله محیط زیست، بهداشت و درمان به مثابه یک مسئله لوکس، لاکچری و قابل تعویق انداختن نگاه میکنه. فکر میکنم در پیگیری طرح‌های سیاست‌گذاری رئیس جمهورها باید مسئله شفافیت رو در نظر بگیریم. طرح‌هایی که هر کاندیدا روی میز میگذاره باید به ما این هزینه فرصتی که دوستان در قسمت قبل بازش کردن رو نمایان بکنه، ما به نحو شفافی بدونیم اگر داریم از فلان طرح حمایت میکنیم قراره چه میزان از محیط زیستمون رو از دست بدیم. ما مردمی هستیم که باید آگاهانه از طرح‌های سیاست‌گذاری رئیس جمهور آیندهمون حمایت بکنیم یا نکنیم.
البته اینو بگم در نقض شاید حرفای خودم باشه که گفتم واقع‌گرایانه یه وقتایی خیلی میشه گفت درست نیست، این علاوه بر شفاف سازی که میشه به نظر من علاوه بر اون شفاف سازیه یا مهمتر از اون همین واقع‌گراییه، اینکه کدومه که از جریان‌ها بیشتر با واقعیت به مسئله نگاه میکنه و کدوم یک به این شکل نیست، یعنی نه اینکه نخواد باشه، در عرصه عمل اون کارنامه‌ای که داشته به این شکل نبوده.
مسئله بهداشت یک مسئله ای که از جوانب دیگه تغذیه میشه و برمیگرده به اون بحث اقتصاد و روابط خارجی که ما کشورهای دیگه داریم. چرا؟ چون ما الان یکی از بحثامون تو مسائل بهداشت و درمان هزینه خیلی زیاد دارو یا اصلا کمبود داروه و این برمیگرده به همون مسئله تحریما و اینکه ما باید چجوری به یک سازوکاری برسیم که دارو به صورت فراوان و با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار بگیره.
یعنی این انتظار رو باید داشته باشیم از نامزد ریاست جمهوری که در این باره نظر
بده. بله، وقتی بازار دارو ما دست مثلا دلال یا این دارو داره تو بازار سیاه عرضه میشه، خب یا اصلا مصرف کننده نمیتونه به اون برسه یا باید با قیمت خیلی گزافی اونو به دست بیاره و خود هم یکی از معضل‌های اصلیه تو مسئله بهداشت رو داره. ما
حتی موضع روشنی و خوشبینانه هم نیاز به برنامه‌ریزی داره، اینکه ما علاوه بر اینکه بحران دارو رو داریم، خب یه امتیاز خیلی جذاب ایران داره که توی زمینه پزشکی میتونه توریست درمانی جذب کنه و اقتصاد خودش رو افزایش بده، اقتصاد خودش رو تقویت بکنه، در حالی که باید دید کدوم یکی از کاندیدایی که قرار هست رئیس جمهور آینده ایران باشه برای افزایش تعداد توریست‌های درمانی برنامه ریزی کرده و طرح داره.
دوستان خیلی راجع به انتخاب کردن، اولویت گذاشتن، تعارض منافع صحبت کردن. یه چیزی که من باید اضافه کنم اینه که ارگان دولتی خودش به عامل ایجاد آلودگی تبدیل نشه. مثلا از ناوگان حمل و نقل عمومی دودزا و فرسوده استفاده نکنه، اینا که دیگه انتخاب نداره. مثلا کمربند سبز شهری بیشتر ایجاد کنه، مگر وظیفش نیست به لحاظ قانونی؟ مثلا میتونست به برج‌های چیتگر در غرب تهران مجوز اعطا نکنه یا یه اتفاق دیگه‌ای رقم بزنه. شهر تهران به لحاظ جغرافیایی یه کاسه گود نامنظمه و برج‌های چیتگر عملاً داره جلوی ورود باد رو میگیره از سمت غرب تهران، باعث شده هوای تهران محبوس بشه و آلودگی رو تشدید میکنه رسماً. این هم باید بهش خیلی پرداخته.
یک بخش از این مسائل البته برمیگرده به اقتضاعات هر استانی، شهردارها، استاندارها باید شاید بیشتر بهش ورود بکنم، ولی خب همه قبول داریم که بخشیش برمیگرده به اون سیاست‌هایی که هر دولت پی میگیره. نکتتون رو کوتاه بگین بریم، دوباره برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
یه نکته خیلی مهمی که به نظرم از دیدمون غافل مونده، ما در مورد بهداشت و درمان صرفا از دید مراجعه کننده صحبت کردیم، اما چه اتفاقی میفته که هم مراجعه کننده از یه طرف داره انتقاد میکنه و ناراضیه و خود پزشکا هم از طرف دیگه ناراضیه؟
در حد طرح بست نگهش داریم، فاصله بگیریم، برمیگردیم در مورد جامعه درمان صحبت کنیم. میدان پاستور رو میشنوید. خوشحالیم که با ما همراهید. آیا علاوه بر این نکته‌تون در مورد جامعه پزشکی نکته جالب